بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم استدلال مرحوم میرزای نائینی رو. خلاصه استدلال ایشون این بود که چون از ناحیه امر به اهم لازم می آید سد باب جمیع ابواب عدم آن ولو عدم ملازم با وجود مهم، در حالی که از ناحیه امر به مهم لازم می آید سد باب ابواب عدم مهم، در صورت منسد بودن باب عدم آن از ناحیه و از جانب اهم به نحو اتفاقی، بنابراین بین این دو امر تطاردی وجود ندارد. این دو با هم شاخ به شاخ نمیشن، تعارض تزاحم ندارن، هیچ کدام همدیگر رو رد، تطارد یعنی دو طرفه همدیگر رو رد نمی کنن. امر به اهم ممکنه اینو رد بکنه، اما امر به مهم وجود مهم رو در واقع رد بکنه. امر به مهم وجود اهم رو رد نمی کنه. مرحوم محقق اصفهانی بعد از نقل این مطلب اشکال گرفتم برش. می فرمایند اگر مراد این است که این است، این اگری که اینجا میگن به این معنی است که شاید مراد چیز دیگر باشد، باید بگه در واقع مراد همین است که مجرد امر به مهم به جهت طرد عدم آن از غیر ناحیه وجود ضد اهم، چون گفتیم امر به مهم طرد عدم می کند، عدم مهم از غیر ناحیه وجود اهم، میگه اگر از ناحیه اهم باب عدم منصد بود باقی ابواب عدم را تو صد کن، پس بعثی در آن وجود ندارد برای سد باب عدم مهم از ناحیه وجود اهم. این امر منافاتی ندارد با لزوم طرد جمیع حسس عدم اهم به جهت امر به اهم. چرا جمیع حسس میگیم؟ برای اینکه در ناحیه امر به اهم دیگه امر مشروط نیست، مطلقه. نتیجهش این است که جمیع ابواب عدم اهم باید سد بشود ولو باب عدم آن از ناحیه وجود مهم. میگه اگر منظور این است که عرض کردیم همین است، اون وقت اشکالش اینه. میفرماید درست بنابراین فرض حسه ای از عدم مهم، دقت کنید تو این الفاظ ها، این الفاظ توی اصطلاحات و الفاظ توی این استدلال خیلی مهمه، گیج کننده هم هست، چون هی بحث عدم مهم عدم اهم نمیدونم طرد فلان اینا پشت سر هم میاد، آدم یفعی میرزه به هم ذهنش. یه خورده دقت کنید. میفرماید اگرچه بنابراین فرض حسه ای از عدم مهم که ملازم با وجود اهم است امر به صد ندارد، حسه ای از عدم مهم که ملازم با وجود اهم است امر به صد ندارد. چرا نداره؟ چون امر به صدش اصلا وقتی ایجاد می شود که عدم آن از ناحیه اهم منصد شده باشد، از باب اتفاق. وقتی عدم آن از ناحیه اهم منصد شده باشد، تازه این امر به سد ابواب عدم در موردش پیدا میشه. پس حسه ای از عدم آن که ملازم با وجود اهم است، امر به سد ندارد. این حرف درسته. اما امر به طرد حسه ای از عدم اهم، اینجا از مهم آمدیم سراغ اهم ها، امر به طرد حسه ای از عدم اهم که آن حسه ملازم است با عدم مهم، این امر وجود داره. چرا؟ برای اینکه از جانب اهم لازم است طرد جمیع ابواب عدم اهم، چه آن عدمی که ملازم باشد با وجود مهم، چه آن عدمی که ملازم باشد با عدم مهم. پس این امر به ما میگوید سد کن، یعنی امر به اهم، میگه سد کن باب عدم اهم را ولو از حیث اینکه ملازم باشد با عدم مهم. عدم مهم، یه دقیقه صبر کنید، وسطش نگید همه چی به هم میریزه، یه دقیقه صبر. اون وقت حالا که اینطور شد، بین دو تا حسه تقابل پیش میاد. کدام دو حسه؟ یک حسه عدم مهم از غیر ناحیه وجود اهم، چون عدم مهم از غیر ناحیه وجود اهم امر به صد دارد، درسته یا نه؟ از ناحیه وجود اهم امر به صد ندارد، اما از غیر ناحیه وجود اهم امر به صد دارد. عدم مهم از غیر ناحیه وجود اهم. از اون طرف عدم اهم از ناحیه عدم مهم، این هم گفتیم امر به صد دارد. پس این دو حسه رو دقت کنید، عدم مهم از غیر ناحیه وجود اهم، عدم اهم از ناحیه عدم مهم. میگه هر دو اینها امر به صد پیدا میکنند، در نتیجه بین اینها تقابل پیش میاد. نمیشود شارع هم از ما بخواهد در آن واحد هم بگه صد کن باب عدم مهم را از غیر ناحیه وجود اهم، هم بگه صد کن باب عدم اهم را از ناحیه عدم مهم. این دوتا بینشون تتارد پیش میاد. پس تنافی و تتارد هنوز برقراره و این حرف مرحوم محقق عراقی تتارد از بین نمیبره. بله چی میفهمون شما؟
عدم حسه وجود بشه.
عدم حسه وجود نشده، عدم حسه دار شده. جلسه قبل مفصل گفتیم دیگه،
یعنی به معنی درک اگر باشه،
گفت چون از جهات مختلف این عدم، از حیث اینکه علتش چیست، علت عدم ممکن است عدم مقتضی باشد، ممکن است عدم شرط باشد، ممکن است وجود مانع باشد، هر کدام اینها می توانند علت برای عدم معلول باشند. از جهت اینکه حسه های از این جهتش میتونه حسه دار باشه. اینو جلسه قبل به تفصیل گفتید. اما این اشکال محقق اصفهانی وارد نیست بر مدعای آغازی. چرا؟ اولا ایشون یه عبارتی داشت، فرمود امر به طرد حسه ای از عدم اهم که ملازم با عدم مهم است وجود دارد. برای اینکه امر به اهم لازمش لزوم سد جمیع ابواب عدم آن است، حالا چه آن بابی که ملازم است با وجود مهم، چه آن بابی که ملازم است با عدم مهم. پس امر به اهم میگه سد کن باب عدم اهم را که ملازمه دارد با عدم مهم. اشکال این حرف اینه، بین هیچ حسه ای از عدم اهم و عدم مهم ملازمه برقرار نیست. چرا؟ برای اینکه وجود ملازمه مبتنی بر این است که لازمه عدم مهم عدم اهم باشد. ملازمه یعنی این دیگه، یعنی لازمه عدم مهم بشود عدم اهم، در حالی که ما چنین ملازمه ای نداریم. چون اگر ضدین لا ثالث باشند معلومه که بین عدم اونها هیچ گونه ملازمه ای نیست، عدم هر کدام اینها ملازم است با وجود دیگری. اگر هم دارای فرد ثالث باشند، اگرچه امکان جمع بین عدم آنها وجود دارد در ضمن فرد ثالث، فرد ثالث وقتی ایجاد شد، نه این زد نه آن زد، یک فرد ثالثی در ضمن آن، هم عدم زد اول محققه هم عدم زد دوم، اما معنای این ملازمه بین عدم اهم و عدم مهم نیست، معناش تقارنه. فرق است بین تقارن با ملازمه. پس هیچ حسه ای از عدم اهم ملازم با عدم مهم نیست. حد اکثر در زدینی که فرد ثالث داشته باشند، احیانا بین عدم اهم و عدم مهم تقارن وجود داره. این اولا. ثانیا اصلا فرض کنیم که حسه ای از عدم اهم داشته باشیم که ملازم با عدم مهم باشد، باز همین مسئله سبب طرد متقابلین نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون تقابل چجوری درست کرد؟ گفت عدم اهمی که ملازم است با عدم مهم تقابل دارد با عدم مهم از غیر ناحیه اهم. عدم مهم از غیر ناحیه اهم. اگر ما غیر اهم را به معنای عدم اهم بدانیم تقابل هست، بگیم عدم مهم از ناحیه عدم اهم و عدم اهم از ناحیه عدم مهم، اون وقت تقابل درست میشه. اما غیر ناحیه اهم با عدم اهم یک معنا نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم غیر ناحیه اهم، معنای وجودیست یا معنای عدمی؟ غیر ناحیه اهم معنای وجودیه، در حالی که عدم اهم معنای عدمیه. پس غیر ناحیه اهم همان عدم اهم نیست. حتی اگر چنین ملازمه ای رو هم ما بپذیریم، بین عدم اهم و عدم مهم باز هم تقابلی بین این دو حسه ایجاد نمی شود. بنابراین اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی گرفته به فرمایش مرحوم آغازی ها اشکال واردی نیست. اما معنای این مطلب این نیست که حرف آغازی ها بلا اشکاله. اشکال دارد، اما اشکالش چیز دیگر است. اشکالی که بر فرمایش مدعای منصوب به آغازی ها وارد است اینه: اگر فرض این باشد که امر به مهم به معنای امر به سد باب عدم آن از غیر ناحیه اهم است، یعنی در ظرفی داره به من امر می کند به سد باب عدم مهم، که باب عدم آن از ناحیه وجود اهم منسد شده باشد اتفاقا. اگر این طور باشد، مادامی که سد باب عدم مهم از ناحیه اهم رخ نداده باشد، سد نگیم، بگیم انسداد، چون من لازم نیست سد بکنم، خودش منسد بشه. حتی ممکنه به اختیار من هم باشد ها، اما نه به واسطه بعثی که با امر به مهم صورت میگیرد. امر به مهم منو بعث نمی کنه که سد کن باب عدم مهم را از ناحیه وجود اهم. پس مادامی که چنین انسدادی رخ نداده باشد، امر به سد باب عدم مهم از باقی جهات وجود نخواهد داشت. چه این مطلب را به معنای تقیید واجب بدانیم، چه به معنای تقیید وجوب بدانیم. چون اگر به معنای تقیید وجوب بدانیم، بدون احراز سد باب عدم مهم از ناحیه اهم، قید وجوب وجود نخواهد داشت. وجوب قیدش احراز نمیشه. اگرم قید واجب بدانیم بدون احراز چنین مطلبی، قید متعلق وجوب احراز نمیشه. و این قیدم از قیودی نیست که لزوم تحصیل داشته باشد، چون وجود اتفاقی آن اخذ شده است در متعلق امر به مهم، پس لزوم تحصیل نداره. بر من لازم نیست اهم را ترک بکنم تا مهم را به جا بیارم. اما احراز سد باب مهم از ناحیه اهم در فرضی که تزاحم وجود داشته باشد به یکی از این امور است: یا باید وقت اهم خارج شده باشد، یا موضوعش منتفی شده باشد، یا اینکه از مکلف سلب قدرت شده باشد شرعاً برای اتیان اهم. اینکه بخواد از مکلف سلب قدرت بشود برای اتیان اهم که واضح البطلانه، چون فرض بر این است که وقتی اهم داریم شارع داره امر میکند به صرف قدرت در اهم، نمیاد سلب قدرت بکنه از من برای اینکه در اهم بخوام قدرتمو صرف کنم، بلکه امر میکند به صرف قدرت در اهم. پس یا باید بگیم در صورتی امر به مهم متوجه من می شود که موضوع اهم از بین رفته باشد، یا در صورتی که وقت اتیان اهم گذشته باشد. این که خلاف فرض مسئله است. فرض مسئله ما این است که ما می خواهیم مهم را به جا بیاوریم در زمانی که نه موضوع اهم از بین رفته نه وقتش گذشته. اگه موضوع از بین بره یا وقت بگذره که دیگه بحثی نداریم در صحت مهم. بر من واجب است کسی رو نجات بدم در وقت موسع نماز، نجات نمیدم تا میمیره، حالا میخوام نماز بخونم، نمازم اشکال داره؟ بحثی نداریم. یا اینکه مثلا وقت نماز، نماز یومیه تنگ، وقت نماز آیات فرض کنید موسع، من صبر میکنم تا وقت نماز یومیه بگذره تمام بشه دیگه امتثال امکان، حالا میخوام نماز آیات بخونم، اشکال داره؟ ساعتش اشکال نداره که. اشکال در کجاست؟ در جایی که هنوز موضوع و وقت برای اتیان اهم باقی است، با این وجود من میرم مهم را اتیان میکنم و با بیانی که مرحوم آقا ضیا فرمود اصلا امکان ندارد در چنین حالتی امر به مهم متوجه من بشه، چون امر به مهم توجهش منوط بر این است که منصد شده باشد باب عدم آن از ناحیه اهم. منصد نشده در اینجا، باب عدمش از ناحیه اهم اصلا منصد نشده، بس امر مهم من ندارم. پس معلوم شد که این تقریبی که ارائه شده برای تصحیح امر ترتبی تقریب تمامی نیست، جواب نمیده. با این بیان امر ترتبی رو نمیشه تصحیح کرد. اما اگر کسی بگه مجرد قصد اسیان امر اهم، ولو وقتش هنوز باقی است، موضوعش باقی است، امکان امتثالم داره، من قصد اسیان دارم، همین کفایت می کند برای اینکه امر به مهم متوجه من بشه. اشکالش این است، مگر با قصد امتثال باب عدم مهم از ناحیه وجود اهم با قصد اسیان این باب منصد میشه؟ به مجرد قصد که باب منصد نیست. فلذا من یه دقیقه بعد ممکنه از قصدم برگردم برم اهمو به جا بیارم. به مجرد اینکه من قصد بکنم اسیان را، مادامی که اسیان در خارج محقق نشده باشد، انسداد باب عدم از ناحیه وجود، باب عدم مهم از ناحیه وجود اهم هم صورت نپذیرفته. پس مجرد قصد عصیان برای اینکه امر مهم متوجه مکلف بشه کفایت نمی کند. این پرونده دلیل اول. اما دلیل دومی که اقامه شده دلیلی است که مرحوم میرزای نائینی بیان کردند، اقامه کردند برای اثبات صحت امر ترتبی. میشه گفت مفصل ترین بیان که همراه با جزئیات زیادی است و مقدمات متعددی دارد و سعی بلیغی کرده که به هر نحوی شد امر ترتبی رو درست کنه، همین بیان مرحوم میرزای نائینی است. پنج مقدمه ایشون ذکر کرده و بعد از آن پنج مقدمه به یک نتیجه ای رسیده که همان صحت امر ترتبی باشد. انشالله جلسات بعد خدمتتون عمری باشه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.